دلیل پنجمی که بیانگر آن هست که قرآن در عهد نبوی با نظارت و تعلیم ایشان جمع و تدوین شده و سوره ها به شکل فعلی با نظارت پیامبر اکرم در کنار هم قرار گرفتن، گزارشی است که اوس بن حذیفه ثقفی اون رو برای ما بیان میکنه. سال نهم هجری در تاریخ اسلام به سال عام الوفود معروف است. در سال 8 هجری مکه فتح شد، قدرت و هیمنه قریش فرو ریخت و تمام توجه ها به مدینه جلب شد. بنابراین قبایل مختلف ساکن در شبه جزیره عربستان به مدینه روی آوردن و افرادی رو به عنوان نماینده نزد پیامبر اکرم فرستادن تا هم با پیامبر و اسلام آشنا بشن و هم با پیامبر اکرم هم پیمان بشن. وفد یعنی همون هیئت‌های نمایندگی که از قبایل مختلف وارد مدینه شدن، که در طبقات ابن سعد شما میتونید گزارش بیش از 50 وفد رو مطالعه کنید. وفد ثقیف از شهر طائف در نزدیکی مکه یکی از اون وفدهایی است که در رمضان سال 9 هجری وارد مدینه شد. یکی از افراد این وفد اوس بن حذیفه ثقفی است که میگه پیامبر اکرم ما رو در خیمه‌ای در گوشه از مسجد مستقر کرد تا قرآن رو بشنویم و مردم رو هنگام خواندن نماز ببینیم. پیامبر اکرم هر شب پس از نماز عشاء به دیدن ما می آمدن و ضمن گفتگو قرآن و فرائض رو به ما آموزش می دادن. یک شب آن حضرت کمی دیرتر از وقت همیشه که پیامبر خیلی منظم و سر وقت می آمدن تشریف آوردن، از حضرت علت رو پرسیدیم. پیامبر فرمودن که حزبی از قرآن در خاطرم گذشت، دوست داشتم رو کامل کنم سپس به سوی شما بیام. اوس میگه که ما از اصحاب پیامبر اکرم پرسیدیم پیامبر قرآن رو چگونه حزب بندی میکنه که دیشب فرمود حزبی از قرآن در خاطرم گذشت. صحابه گفتن پیامبر قرآن رو اینگونه دسته بندی و تقسیم بندی کرده سوره‌هاش رو، کان یحذبه ثلاثن و خمسن و سبعن و تسعن و اهدا عشرت و ثلاثت عشرت و حزب المفصل. پیامبر اکرم در سال نهم هجری، دو سال مونده به رحلت پیامبر اکرم، قرآن رو به 7 حزب تقسیم کردن و اون رو به اصحاب آموزش هم دادن. 3 سوره اول، بقره، آل عمران، نساء، حزب اول، 5 سوره بعدی حزب دوم، 7 سوره بعدی حزب سوم، 9 سوره بعدی حزب چهارم، 11 سوره بعدی حزب پنجم، 13 سوره بعدی حزب ششم و حزب مفصل حزب هفتم قرآنه. همونجور که ملاحظه میکنید از میان احزاب هفتگانه قرآن در تعلیم پیامبر اکرم حزب هفتم اسم داره، حزب مفصل، که بنابر قرائن و شواهد فراوان این حزب از سوره قاف تا ناس هست، 65 سوره رو شامل میشه. خب این روایت خیلی گویا و آشکارا داره بیان میکنه که قرآن قبل از رحلت پیامبر اکرم، بیش از یک سال قبل از رحلت پیامبر اکرم، جمع و تدوین و مرتب و حتی دستبندی شده سوره‌هاش. در روایت دیگه‌ای که این مطلب رو تایید میکنه، ابن عباس میگه قرآن رو نزد ابی ابن کعب مقری و معلم معروف قرآن ختم کردم. ابی به او تعلیم داد که حالا که قرآن رو کامل فرا گرفتی، چون اگر یادتون باشه ابن عباس با رحلت پیامبر اکرم که 10 سال داشته فقط حزب مفصل رو فرا گرفته بوده، حدود همون 65 سوره رو، بقیه سوره ها رو بعد از رحلت پیامبر نزد ابی فرا میگیره. حالا تعلیم قرآنش تموم شده، ابی بهش میگه که دوباره سوره حمد یا یک ختم قرآن دیگه ای داشته، دوباره برگرد سوره حمد و 5 آیه اول بقره رو بخون. زیرا هنگامی که ما هم نزد پیامبر قرآن رو ختم می کردیم، پیامبر این رو به ما تعلیم می دادن که پس از هر ختم قرآن دوباره برگردید و سوره حمد و 5 آیه اول بقره رو بخونید. این بیانگر اینه که ابتدای قرآن حمده و سوره بعدی بقره است. خود اسم سوره حمد فاتحة الکتاب هم بیانگر مجموعه منسجم و هماهنگ قرآنه که آغاز این مجموعه سوره حمد قرار داره. فاتحه یعنی گشاینده. هفتمین گزارش، گزارشی است که عثمان ابن ابوالعاص یکی دیگر از افراد وفد ثقیف بیان کرده که میگه شبها نزد پیامبر اکرم قرآن رو میاموختیم در غیاب ایشون نزد ابوبکر و ابی ابن کعب. در یک فرصتی من مصحفی رو که نزد رسول خدا بود خواستار شدم و ایشون اون رو به من عطا کرد. خب نشون میده که مصحف به وفور در نزد پیامبر بوده که یکی رو هدیه داده به عثمان بن ابوالعاص. و هشتمین گزارش، ابن ابی عاصم محدث معروف میگه که حدیث لا تسافر رو بالمصائف الى ارض العدو، با مصفا به سرزمین دشمن سفر نکنید، از جمله دلایلی است که جمع قرآن در عهد نبوی رو تایید میکنه و به اون حجت میشه، احتجاج میشه علیه کسانی که این عقیده رو ندارند.